اخلاق رو رعایت میکنه، ولی مواردی هستند که میان دور میزنیم ما هوش مصنوعی رو، و این چون از طریق داده ها یاد گرفته تحلیل این رو نمیتونه بکنه که این موضوعی رو که از من میخوام من براشون اطلاعات بدم، تولید محتوا بکنم، همون موضوعی است که من رو من کرده، یعنی یک دور زدنی هم هست و این کار رو کاربرهای مختلف میتونن انجام بدن. و برای همین است که ما میگیم که برای استفاده از هوش مصنوعی باید سختگیری های لازم داشته باشه، یک چارچوبی داشته باشه و یک دستورعمل خاصی باشه.
اشاره کردید به بحث اخلاق حرفه‌ای. خب اطلاعات شخصی همه افراد رو میتونه هوش مصنوعی بگه. من درباره یه شخصی بپرسم که ایشون از لحاظ ویژگی‌های رفتاری چگونه شخصیتی داره، هوش مصنوعی توضیح خواهد داد. این رو امتحان کردیم، توضیح خواهد داد. خب این خلاف اخلاق هست که ما بخوایم وارد ابعاد شخصیتی و خصوصی یک فرد بشیم. ما در ایران این قانون رو شما میفرمایید هنوز نداریم.
به طور کلی نداریم. ببینید، ما حدود 2-3 ماه پیش بود که ما طرح کلی جامعه هوش مصنوعی تو مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ولی این کافی نیست. ما باید یک قانون کلی برای استفاده از هوش مصنوعی داشته باشیم به چند دلیل. ببینید، با توجه به پیشرفت‌های سریع فناوری‌های هوش مصنوعی و کاربردهای گسترده‌ای که اونها در حوزه‌های مختلف تو دارن، مثل تولید محتوا، پزشکی، آموزشی و و خیلی جاهای دیگه، یک چارچوب قانونی جامع نیاز داریم تا از فرصت ها و چالش های این فناوری بهره برداری درستی انجام بدیم. اگه وقت باشه من میتونم بازتر بگم این موضوع رو.
بله حتما، ما اصلا برای همین از شما دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشید و بگید.
ما چارچوب مشخص به نظر من در 4 موضوع مختلف و مهم باید چارچوب ها رو مشخص کنیم. ما حفاظت از داده ها و حریم خصوصی به نظر من مهمترین بخش این قانون و دستورالعمل باید باشه، که این تضمین باید داده بشه که کاربران به طور شفاف بتونن اطلاعات بدن، داده هاشو بدن و جواب هاشون رو بگیرن. یعنی حفاظت از داده ها و حریم خصوصی باید همیشه رعایت بشه. دومین مسئله که خیلی قابل اهمیت است امنیت سایبریه، که جلوگیری بشه از تهدیدات امنیتی و تضمین محافظت از سیستم های هوش مصنوعی که میلیاردها میلیارد اطلاعات و حریم شخصی افراد میتونه توش باشه. نظارت باید بکنیم برای استفاده های اخلاقی. ما باید بررسی و نظارت برای کاربردهای هوش مصنوعی که به ویژه در تولید محتوا و جلوگیری از ایجاد اخبار جعلی، که این خیلی مهمه. باید مسئولیت هامون رو تعیین کنیم، شفاف سازی بشه مسئولیت ها، که اگر در یک موجایی در یک موضوعی اشتباهی یا یک خطر ناشی از استفاده از هوش مصنوعی رخ داد، باید ببینیم که مسئولیت به عهده چه کسی است. در سطح بین‌المللی هم گفتم کشورهای پیشرفته مثل کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و چین هم در حال یک تدوین قوانینی برای استفاده از هوش مصنوعی هستن که ما هم میتونیم از تجربه اونها استفاده کنیم.
نکته خاص که شما اشاره کردید بحث این بود که در لحظه هوش مصنوعی میتونه از داده ها استفاده بکنه. الان گفتگوی من و شما در برنامه ایران امروز میتونه مورد توجه هوش مصنوعی باشه، و آیا میتونه هوش مصنوعی، اگر کسی از بیرون از رادیو بشنوه، میتونه از هوش مصنوعی بپرسه الان در استودیوی رادیو ایران و موضوع هوش مصنوعی چه اتفاقی داره میفته و گفتگوهایی که بین آقای دکتر خرخالی و تبعی مجری برنامه داره رد و بدل میشه، این گفتگوها چی هست؟
ببینید اگر
سوال شنوندگانمون آقای دکتر خرخالی.
بله اگر این اطلاعات در یک جایی باشند مثل اینترنت و این گفتگوهای ما تو اینترنت باشه یا فضای چطور بگم
بره تو سیستم وب، بره تو
فضای مجازی باشه، هوش مصنوعی یک امکانی داره، میره اینها رو سرچ میکنه، جستجو میکنه و بله میاد محتوای پیام رو بهش میده، میگن در چه زمینه ای بحث کردن، صحبتاش حول چه موضوعی بود و این کار رو انجام میدن. ولی نه، اگر ما داده ای نداشته باشیم، هوش مصنوعی خودش و اطلاعات غلطی رو میاد میده، یعنی بدون جواب نمیذاره. ولی از کردم ما یک چالشی که داریم در زمینه هوش مصنوعی، همون توهم هوش مصنوعی میاد و یک اطلاعات غلط در موضوعهای غلط بهمون میده.
من آقای دکتر خلخالی این موضوع رو از این جهت پرسیدم که بسیاری از شهروندان ما، از مردم کشور ما دارن گفتگو میکنن و در شرایط خاصی هم قرار گرفتن که تمام دستگاه ها هم اینها رو داره و میتونن اطلاعات رو به دست بیارن. خب این اطلاعات رو اینها میتونن از طریق اینترنت که وصل هستیم بهش و داره استفاده میشه، هوش مصنوعی دست پیدا بکنه به رازهای خصوصی افراد و بتونه اینها رو ازش استفاده بکنه و اگر فردی رازی رو درباره من نوعی بپرسن میتونه پاسخ بده. اون بحث اخلاق حرفه‌ای که شما گفتید، اخلاق هوش مصنوعی، آیا در این زمینه دخالت داره یا نداره؟ بحث خاصی است که حالا شنونده ها دارن مطرحش میکنن.
جواب بدم، هوش مصنوعی در بعضی، یعنی در اکثر موارد میتونه حالات ما رو تشخیص بده، یعنی ما از چی خوشمون اومده، از چی خوشمون نیومده، در چه زمینه ای راغب هستیم صحبت کنیم. این رو از کجا میتونه از ما بگیره؟ در از اون گفتگوهایی که من با هوش مصنوعی میکنم. خب میدونه که علاقه من چیه، میدونه که به چه چیزی علاقه دارم. حتی بعد از گذشت یک مدت، شما اگر تازه از هوش مصنوعی استفاده کرده باشیم، بعد از یک مدت شما میبینید جوابهایی که هوش مصنوعی به شما میده خیلی خیلی بهتر از روزهای قبله. چرا؟ چون شما رو، اخلاق شما رو، رفتار شما رو با اون خواسته های شما رو تهدید کرده و به یک شناختی از شما رسیده. ولی این رو اینجور بگم که اگر من یک مسئله یا یک راز ناگفته دارم، شاید به بخش کوچکی از اون دست پیدا کنه از طریق تحلیل رفتاری که از من کرده، ولی نه به طور کامل نمیتونه این کار رو انجام بده.
سپاسگزارم، یه مقدار خاطر ما و شنونده ها رو جمع‌تر کردید نسبت به این موضوع. ما فکر کنیم دیگه هوش مصنوعی میتونه همه جوره گفتگوهای ما رو در شرایط خصوصی هم پی بهش ببره و ازش استفاده کنه. ممنونم آقای دکتر خلخالی از بودنتون و اطلاعات خوبی که به ما و همینطور به شنوندگانمون دادید و پاسخهایی که شنوندگان ما از طریق پیامک مطرح کردند و پاسخ دادید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
سلامت باشین.
پاینده باشین.
این گفتگو هم مثمر ثمر باشه.
سپاس از شما. خانم ها آقایان، من با آقای دکتر مجید خلخالی صحبت کردم. ایشون کارشناس ارشد هوش مصنوعی و دکترای مدیریت ارتباط و رسانه هستند و باشون گفتگو کردیم، از دیدگاهشون استفاده کردیم. اما بریم سراغ آقای دکتر پوریا حداد که مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان و فعال در حوزه هوش مصنوعی هستند. آقای دکتر پوریا حداد هم الان روی خط ارتباطمون هستن. آیه دکتر حداد، روزتون بخیر.
سلام جان طبعی، روز شما بخیر. یه سلام میکنم به همه شنونده های خوب برنامه تون. امیدوارم که صحبت خوبی بتونیم داشته باشیم.
آیه دکتر حداد، از خیلی سال پیش شما تو رادیو با ما بودید و همراهی میکردید و در زمینه هوش مصنوعی گام های مؤثری رو برداشتید. خوشحالم که الان در شرکت دانش بنیان هستید و در حوزه هوش مصنوعی گام های مؤثری رو هم برداشتید. میخوام بریم سراغ بعضی از نکات و اون بحث امنیت هوش مصنوعی در کشور هست. کمی درباره این صحبت بکنیم. بفرمایید.
بله حتما. ببینید، ما وقتی در مورد هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم، یه موضوعی که احتمالاً خیلی ها اولین جایی هست که نگاهشون به سمتش میره و خیلی از افرادی که توی این حوزه آشنایی پیدا کردن با هوش مصنوعی، مرحله اول آشنایشون از این قسمت بوده، بخش مربوط به مدل‌های زبانیه که حالا به اسم چت‌بات‌های هوش مصنوعی خیلی‌ها می‌شناسن. شاید معروف‌ترینش مثلا چت جی پی تی باشه، خیلی استفاده می‌کنن، ولی مدل‌های دیگه‌ای هم هست مثل دیپ‌سیک، مثل گراک و مدل‌های دیگه‌ای که افراد مختلف دارنشون استفاده می‌کنن. وقتی ما در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، به خاطر اینکه آدم‌ها بیشتر بعد از سال 2022 که تازه مدل زبانی چت جی پی تی معرفی شد با هوش مصنوعی آشنا شدن، بیشتر این حوزه به ذهنشون میرسه اما واقعیت اینه که خب هوش مصنوعی خیلی کارهای بیشتری میتونه بکنه و خیلی هم قدمت بیشتری داره. یعنی این چیزی که الان آدم‌ها میشناسن بهش میگیم هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو، ولی قبل از اونم هوش مصنوعی خیلی جاها داشته کار میکرده. مثلا توی خیلی از وبسایت‌ها ممکنه افرادی که میرفتن یه خریدی رو انجام میدادن میدیدن که یه سری پیشنهادهای دیگه هم بر اساس رفتار اونها توی گذشته، مثلا بر اساس خرید قبلی که انجام داده بودن، یا مثلا بر اساس شرایط آب و هوا، اگه مثلا هوای اون منطقه‌ای که بلیط هتلش رو احتمالاً خریداری کردن مثلا هوای بارونی هست، احتمالاً در کنار چتر رو بارونی مثلا بوت هم بهشون پیشنهاد میشه یا چیزهای دیگه. اینها هم مدل های هوش مصنوعی هستن که ما بهشون میگیم مدل های هوش مصنوعی ریکامندر سیستم یا سیستم های توصیه گر و خیلی مدل های دیگه. اینو اول خواستم یه تفکیکی بین این موضوع داشته باشیم. اما چیزی که ممکنه یه مقدار نگرانی ایجاد بکنه برای آدم های مختلف، که البته نگرانی منطقی و درستی هم هست، اینه که مدل های هوش مصنوعی بتونن خودشون کنترل خیلی چیزها رو به دست بگیرن. خب ما مثلا الان توی چند هفته اخیر، توی حدود 3 هفته گذشته، یه شبکه اجتماعی معرفی شد به اسم شبکه اجتماعی مولت، که توی اون جایی هستش که این شبکه اجتماعی، حالا برخلاف اون که ما وقتی اسم شبکه اجتماعی رو میبریم پیشبینیمونه که احتمالا یه اجتماعی از انسان‌ها وجود داره که میخوان در مورد موضوعات مختلف نظراتشون رو به اشتراک بذارن، این شبکه اجتماعی اختصاصا مخصوص مدل‌های هوش مصنوعیه. یعنی توی اون فقط مدل‌های هوش مصنوعی هستن که میتونن پیام بذارن، میتونن نظر بدن، میتونن با هم دیگه ائتلاف بکنن، تمدن بسازن و کارهای مختلف انجام و انسان فقط به عنوان ناظر میتونه بره اونجا و در واقع یه نگاهی داشته باشه که ببینه این مدل هوش مصنوعی چجوری دارن با هم دیگه صحبت میکنن. جالبه توی این شبکه اجتماعی که من دارم در موردش صحبت میکنم، تا الان مدل‌های هوش مصنوعی خیلی زیادی اومدن، دارن بر هم دیگه پست میذارن، با هم دیگه نظر میدن، موضوعات سیاسی با هم مطرح میکنن، اصلا جامعه تمدنی دارن میسازن، مثلا میگن که ما حکومتمون چه شکلی باشه بهتره، فدرالی باشیم یا مثلا دموکراتیک باشیم یا هر چیز دیگه، و موضوعات مختلف با هم دیگه دارن بررسی میکنن. این موضوع گاهن باعث میشه که بعضی از آدما به این نتیجه برسن که خب اگه این مدل‌های هوش مصنوعی برن به این سمت که خودشون بخوان کنترل موضوعات مختلف رو به عهده داشته باشن، اون موقع چجوری میشه؟ ما اصلا میتونیم به عنوان انسان جلوی اونها رو بگیریم؟ یا اینکه مثلا توی بدترین حالت ممکنه اینطوری به نظر برسه که خب ممکنه مدل هوش مصنوعی اگه همه چی رو کنترلش دست خودش باشه، یه زمانی به این نتیجه برسه که انسان یک موجودی هستش که داره برخلاف اون اهدافی که مدل هوش مصنوعی داره رفتار میکنه. مثلا اگر مدل هوش مصنوعی هدفش اینه که سود یک کسب و کار رو بیشینه بکنه، مدل هوش مصنوعی ممکن به این نتیجه برسه که اون انسانی که اونجا داره کار میکنه هم حقوق بیشتری داره میگیره، هم کار کمتری میکنه نسبت به اینکه یک در واقع الگوریتم هوش مصنوعی بخواد همون کار رو انجام بده. آقای
دکتر حداد، من سپاسگزاری میکنم از این توضیح کاملی که بیان کردید. خیلی در این زمینه سوال داریم، ولی نکته‌ای که حالا من خواستم بپرسم و فکر میکنم که بسیار از شنوندگان ما این پرسشو دارن، چی داره این رو مدیریت میکنه؟
خب ببینید، مدل های هوش مصنوعی، در مورد حالا مدل های زبانی هوش مصنوعی اگه بخوایم صحبت بکنیم، توی
میخوام یکم آقای حداد فراتر بریم، بگیم در جهان هوش مصنوعی داره کی داره مدیریت میکنه؟
خب بله، همینو میخوام بگم. ببین، در حال حاضر تنها مدل های هوش مصنوعی که توی دنیا به صورت واقعی ساخته شده و دارن کار میکنن توی 2 تا کشور آمریکا و چین هستن. اروپا هم یه مدلی رو، حالا 1-2 تا مدلی رو معرفی کرده بود، ولی اگه بخوام بگیم اونجایی که داره این اتفاق اصلی میفته کجاست، فقط آمریکا و چین، یعنی بقیه کشورهای دنیا از جمله ایران سهم بزرگی توی این موضوع ندارن. دلیل اینه که سهمی ندارن، یکیش اینه که خب زیرساخت سخت افزاری وجود نداره، یعنی سخت افزارهایی که برای این کار لازمه، اون GPU هایی که لازم هستش، توی این کشورها بیشتر داره استفاده میشه و در دسترسشون هست و با اون حجم بزرگ توی کشورهای دیگه از جمله ایران در دسترس نیست.
خب آقای حداد، همینجا لطفاً نگه داری موضوع رو. من میخوام این رو بگم که اگه در آمریکا و چین و اروپا داره به نوعی این موضوع اداره میشه، در اصل داره جهان توسط این افراد و این کشورها توسط هوش مصنوعی اداره میشه و هر آنچه که توی دیدگاهشون یا مدیریت کشورها یا بحث تقسیم ثروت در دنیا داره مطرح میشه، توسط این 2-3 کشور داره مدیریت میشه. یعنی کشورها قدرتشون رو از دست میدن و توسط هوش مصنوعی داره به افراد زیر مجموعهشون گسترش پیدا میکنه که چگونه رفتار بکنن و چه بازدهی داشته باشه.
خب بله، ببینید قدرت بعدی قطعا، چون ما داریم در مورد انقلاب صنعتی جدید صحبت میکنیم، قطعا قدرت مربوط به هوش مصنوعیه. و اینکه این کشورهایی که من گفتم آمریکا و چین، حتی اتحادیه اروپا هم پیشرفت بزرگی تو این زمینه نداشته. میخوام بگم که فقط دوتا کشور آمریکا و چین هستن که بزرگترین کارها رو الان دارن تو این حوزه انجام میدن. این دوتا خب میتونن یه تاثیرگذاری خیلی بزرگی برای به قولی نسل آینده داشته باشن و همین الان هم ما این تاثیرگذاری میبینیم. یعنی ما الان مدل های زبانی که مثلا داریم استفاده میکنیم و باهاشون صحبت میکنیم، جواب میگیریم، آدما روزمره دارن باهاشون کار میکنن، مدل هایی هستن که از این دوتا کشور اومدن و جایگزین خیلی از سرویس‌های قبلی هم دارن میشن. مثلا خیلی ها به جای اینکه برن توی گوگل یه موضوع رو جستجو بکنن، میرن توی چت‌بوتی مثل چت‌جی‌پی‌تی یا مثل دیپ‌سیک، میرن دنبال اون موضوع میگردن و جوابشون رو پیدا میکنن. این قطعا به اون کشور این توانمندی رو میده که بتونن نوآوری بعدی رو هم اونا داشته باشن. و خب میدونید نوآوری داشتن توی حوزه‌های مهم و تاکتیکی مثل هوش مصنوعی میشه همون قدرت بزرگ بعدی. یعنی این اختلاف فاصله‌ای که مثلا بعضی از کشورها با کشورهای دیگه جهان دارن به خاطر تکنولوژی‌های بزرگتری که دارن، و این تکنولوژی بزرگترها میتونه تو مراحل بعدی باز خودش رو بیشتر هم نشون بده.
آقای حداد، فرصتمون خیلی کم هست. من میخوام حالا با توجه به دو کشوری که شما نام بردید، در واقع آمریکا و چین رو نام بردید که مدیریت جهانی هوش مصنوعی به دستشون هست، کشورهای دیگه نقششون چیه؟ بیایم داخل کشور خودمون و با توجه به اینکه ایران رو شما اشاره کردید که زیرساخت‌های مناسبی نداریم ما در این زمینه، ما واکنشامون نسبت به این هجمه‌ای که از لحاظ فرهنگ و اقتصاد و حتی از لحاظ نظامی داره به ایران وارد میشه رو چگونه میتونیم جلوش رو بگیریم؟
بله، ببینید بزرگترین ویژگی که توی دوره هوش مصنوعی وجود داره که میتونه برای هر کشوری دارایی ارزشمند ایجاد بکنه، دیتاهای بومی اون مجموعه هستن. یعنی چیزی که مثلا یه کشور بزرگی که صاحب فناوری هوش مصنوعی هست ممکنه در مورد ایران یا هر کشور دیگه به صورت اختصاصی نداشته باشه، داده‌هایی که اونجا جمع میشه. مثلا فرض بکنید ما سازمان‌های مختلفی تو کشور داریم، سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات مربوط به پزشکی و سلامت خیلی از آدم‌های ایران رو داره، سازمان مثلا امور استخدامی اطلاعات مالی خیلی از مجموعه‌ها رو داره و خیلی اطلاعات دیگه. این اطلاعات بومی اگه به صورت دسته‌بندی شده و خوب جمع‌آوری بشه و در اختیار مجموعه‌های دانش‌بنیانی که داخل کشور هست قرار بگیره، میشه ازشون برای پیشبینی خیلی از موضوعات استفاده کرد. میشه مثلا توی سلامت ایرانیان داروهایی رو پیشبینی کرد، داروهایی رو در واقع ایجاد کرد و ساخت که میتونه خیلی کار بزرگ انجام بده، کاری که حتی مثلا توی خارج از ایران هم به خاطر اینکه این دیتاها در دسترسشون نیست انجام نمیتونه بشه. پس به نظر من مهمترین موضوع اینه که تمرکز روی داده‌های بومی باشه که تو این کشور وجود داره.
آقای دکتر حداد، سپاسگزاری میکنم ازتون و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سپاس از اینکه در برنامه ایران امروز با ما بودید. پاینده باشید خانم‌ها آقایان. آقای دکتر پوریا حداد، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه هوش مصنوعی با ما بودند و دیدگاهشون رو اشاره کردند و گفتند. اما بریم سراغ مهمان بعدیمون که در برنامه حضور دارن. ایشون هم الان روی خط ارتباطی اون هستن. آقای دکتر مسعودی، ایشون رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی هستند و همینطور مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند. خب آقای دکتر مسعودی، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض ادب خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم.
سپاسگزاری میکنم. ما از ابتدای برنامه داریم درباره هوش مصنوعی صحبت میکنیم، دیدگاهشو، و یک کمی وحشتناک شد تو این لحظه‌های آخر، ترسناک. دو کشور چین و آمریکا دارن هوش مصنوعی رو در جهان مدیریت میکنن. خب اگر اینطور ما بخوایم بریم جلو، در همه زمینه ها میتونن هر آنچه که بخوان رو تأثیر بذارن، از لحاظ ذهنی روی افراد گوناگون، حتی کشورها، حتی مدیریت کشورها، حتی منابع کشورها و بحث اقتصاد کشورها و موفق و یا ناموفق بودنش رو. این دو کشور دارن در این زمینه گام های موثری برمیدارن. خب این آقای دکتر پوریا یکی از کارشناسان هوش مصنوعی گفتن. من میخوام از حضرت عالی سوال بکنم که شما این رو چگونه میبینید و در بحث هوش مصنوعی چقدر این در واقع فناوری میتونه خطرناک باشه؟ بفهمید، خواهش میکنم.
اتفاقش من کنم که من یه جمله رو دارم همیشه اول صحبت هم از سر میکنم، این که در آینده دیگه کشورهای که شیر نفت دستشون باشه قدرت ندارن، کشورهای که شیر فناوری دستشون باشه داره قدرت هستن، کشورهایی که در سطح دنیا ضریب نفوذ فناوریشون بیشتر باشه حرف بیشتری برای گفتن دارن. یعنی شما الان فهمیدید آمریکا یا چین. خب آمریکا خب علت این که پیشگامتر بوده، تونسته یک سری زیرساخت‌ها و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری رو تولید کنه و در دنیا عرضه کنه، و امروز شاهدیم که خیلی ها داریم از بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری شرکت‌های فناوری آمریکایی استفاده می‌کنیم. این بهش داره قدرت میده، یعنی اگر این رو نداشت شاید آمریکا دیگه امروز با اون صنعت قدیمیش نمیتونه حرفی برای گفتن داشته باشه.
آیا ما در ایران با توجه به شرایط محدودی که داریم، ما در بحث هوش مصنوعی در ایران ما چگونه میتونیم با این رقیب بزرگ مقابله علمی و فناوری داشته باشیم؟
ببینید، ما با اول یه مدل حکمرانی داشته باشیم. ببینید تو کشور ما در حوزه فناوری و نوآوری چگونه باید در واقع تصمیم بگیریم و رفتار کنیم. پیشنهاد من اینه که بالا بررسی که انجام دادیم، یکی از پیشنهادات ما این هست که ما بریم به سمت هوش مصنوعی صنعتی، یعنی هوش مصنوعی در صنعت. برخلاف این که حالا مثلا مدلی که الان ما داریم از آمریکا، بیشتر هوش مصنوعی عمومی هست، چت‌بات‌های عمومی هست. ببینید ما چی داریم در کشورمون که میتونه ظرفیت ایجاد کنه. ما دارای صنایع بیشماری هستیم، بیش از 780 هزار کارخونه و صنعت داریم در حوزه‌های مختلف. شما نگاه کنید در حوزه‌های معدن، فولاد، مس، بعد میایم در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، در حوزه سلامت و و اینا هم پتانسیل کشور ایران هست. ما اگر بتونیم اینها رو بیاریم به سمت حرکت، به سمت در واقع صنعت 4 و 5 که میشه بحث تحول دیجیتال، هوشمندسازی، هوش مصنوعی، روباتیک و سایر فناوری نوظهور، دو تا کار رو در واقع در مرحله اول انجام دادیم، تونستیم صنایعمون رو برود کنیم که شاید کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وریشون باشیم، و از این ورم برای اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور از جمله هوش مصنوعی در واقع بازارسازی کردیم و یک رونقی توی این اکوسیستم ایجاد کردیم.
الان این انجام شده؟
الان ما در کانون عالی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران این در واقع موضوع رو شروع کردیم. همزمان داریم شناسایی میکنیم ظرفیت‌های کشور رو در این حوزه، و همزمان با در واقع همکاری و تعامل با صنایع، سایر صنایع، داریم نیازهاشون رو در میاریم. خب بعد این منجر به این میشه که ما در گام اول بتونیم با استفاده از فناوری‌های رود دنیا که یکیش هوش مصنوعی، من همیشه میگم فناوری‌های ترکیبی. شما ببینید الان بحث روباتیک موضوع خیلی مهمیه که ما باید ازش غافل نشیم و بهش توجه کنیم. یکی از علتهایی که ممکنه در آینده چین رو پیشگامتر از آمریکا کنه همین تکنولوژی روباتیکش هست که داره روش کار میکنه به شدت. خب وقتی ما در ایران اومدیم هوش مصنوعی رو در صنعت استارت زدیم، و چون ما یک دری زیر ساخت ها و پتانسیل ها رو داشتیم و همه رو پای کار بردیم، قطعا در یک بازه زمانی به یک دانش و تجربه دست پیدا میکنیم. بعد میتونیم در گام دوم دانش و تجربه رو صادر کنیم. یعنی برای من با مثال عرض کنم، من رفتم در صنعت انرژیم یا فولادم یا معدنم، از در واقع زمینشناسی، اکتشاف، بهره برداری و ادامه ماجرا کار رو در واقع فراورانه کردم. اینجا هم ارزش افزوده ایجاد کردم برای اون صنعت، هم برای اکوسیستم هوش مصنوعی به یک دانش و تجربه دست پیدا کردم. الان اینو ببرم در آفریقا، مثلا در معادن آفریقا کار میکنم. پس من همین ابتدا که نمیتونم برم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشم، باید یک محصول یا خدمت یا یک دانشی رو داشته باشم که ما بتونیم از این راه در واقع، یعنی از استارتش از ایران بزنیم و بعد بتونیم بحث صادراتش رو انجام بدیم. همین الان هم شما نگاه کنید، ما اولا یه نکته رو بگم که خیلی نترسیم. درسته حالا آمریکا پیشگام هست و چین هم داره شونه اون جلو میره، ولی اگه بقیه کشورهای دنیا رو شما در نظر بگیرید، کشور ایران خیلی عقب نیست.
خواستم همین رو بپرسم آقای دکتر مسعودی، خوب شد که شما اینو اشاره کردید، چون من سوال بعدیم این بود با توجه به چنین شرایطی ما از لحاظ امنیتی و نظامی جایگاه فناوری هوش مصنوعی در این دو مقوله کجاست؟ این رو توضیح بفرمایید، سپاسگزاری میکنم.
ببینید هوش مصنوعی اگه بخوام حالا یه تعریف ساده ازش بکنیم، اونجایی هست که در واقع بر اساس کلان داده ها تصمیم رو ماشین میگیره، یعنی جایی که در حال مغز انسان یک ظرفیتی داره، خب توانمندی انسان در محاسبه سرعت زمان و اینها به هر حال ما محدودیت های داریم، اونجا ماشین و این بحث هوش مصنوعی میتونه دقیق‌تر و سریع‌تر تصمیم گیری بکنه. لذا در حوزه‌های نظامی دفاعی ما شاهد این هستیم که بر اساس کلان داده هایی که دارن تحلیل هایی رو انجام میدن و ابزار هایی رو تولید کردن که بر اساس اون ابزارها و فناوری هوش مصنوعی، حالا نمونه هایی رو داشتیم که مثلا دست بالاتری رو داشته باشن، ولی باز همچنان من اینو عرض می کنم که ما امروز سال 1404 و داره به 1405 که داریم میشیم و 26 میلادی، امروز از دنیا خیلی عقب نیستیم. حالا میگم شاید از آمریکا و چین عقب تر باشیم، ولی از دنیا خیلی عقب نیستیم. ولی قربان ما مثلا دو سال دیگه نمیتونیم این حرف رو بزنیم، یعنی اگه امروز حواسمون نباشه و وقت نداریم کار نکنیم روی این فناوری ها، چون رشدش رو شما دیدید دیگه چقدر سریع هست، ما دو سال دیگه پنج سال دیگه شاید امروز بشینیم بگیم که خیلی از دنیا عقبیم، حتی از کشورهای دیگه که امروز از ما عقب‌تر بودن ممکنه عقب بمونه.
آقای دکتر مسعودی، با توجه به سمتی که شما در مجلس شورای اسلامی دارید و نوع نگاهتون به این موضوع، چگونه میشه این رو تسهیل کرد و جلو برد؟ یعنی پیشرانش رو اگه ما بگیم مجلس شورای اسلامی خواهد بود در بحث حکمرانی، چگونه میتونیم این رو جلو ببریم؟ خیلی خلاصه توضیح بدید، سپاسگزاری میکنم.
مجلس وظیفه‌اش قانون‌گذاری هست و حالا جنبه‌های حمایتی و تسهیلگری رو باید انجام بده. کار خوبی که الان تو مجلس دوازدهم داره انجام میشه همین هست که بعضی از اون حوزه‌های تخصصی داره با متخصصان اون حوزه پیش میره و ما این دسترسی مستقیم رو به نمایندگان محترم و مجلس داریم. همین الان طرح‌هایی رو ما داریم در مجلس کار میکنیم که آمادگی رو داریم که تمام عزیزان متخصص در این حوزه بیان به کمک مجلس و در قانونگذاری تصویب و حالا مسائل این شکلی که در مجلس داره ما رو کمک کنن که با نظر خود متخصصین انشاءالله قوانین تدوین و ابلاغ بشه.
یه نکته دیگری که در فرصت‌های پایانی برنامه میخوام ازتون بپرسم، بحث هوش مصنوعی است که در آینده بسیاری از شنوندگانمون دارن این رو میپرسن که آیا جایگزین انسان خواهد شد و یا نه، به تعبیر دیگری بترسیم از هوش مصنوعی یا نترسیم؟ بفرمید، خواهش میکنم.
ببینید هر فناوری در طول تاریخ بشر به وجود اومده هم چالش داشته هم فرصت. من مثال آتش رو میزنم. خب آتش وقتی اختراع شد توسط بشر خیلی استفاده های زیادی ما ازش بردیم، ولی همین آتش میتونه خونه ما رو بسوزونه، ما رو خودمون رو بسوزونه، محیط زیستمون رو بسوزونه، درسته؟ پس ما باید آتش رو در کنترل خودمون نگه داریم. هوش مصنوعی همینه، فناوری هست که ما باید در کنترل خودمون نگه داریم و به عنوان یک ابزار بتونیم به خوبی ازش استفاده کنیم. قطعا فناوری هایی مثل هوش مصنوعی و خیلی فناوری های قدیمی تر و فناوری هایی که در آینده خواهند اومد نوع رفتار ما، نوع شغل ها رو تغییر میدن، نوع جوامع رو تغییر میدن و من به نظرم ما باید ضمن اینکه فناوری ها رو در کنترل خودمون نگه داریم و به عنوان ابزار بتونیم از اینها استفاده مفید ببریم، در این حال باید کشور ما بتونه این در واقع دست بالاتر رو توی این فناوری ها داشته باشه که بتونه در آینده حرفای بیشتری برای گفتن داشته.
نکته دیگری که آقای دکتر مسعودی دارم میپرسن بحث تراشه هاست و برق هست که میگن که آفتهای گوناگونی که از طریق هوش مصنوعی داره مطرح میشه. من در حد یکی دو جمله میخوام آفتهایی که هوش مصنوعی برای ما ایجاد میکنن رو ازش نام ببرید.
ببینید قطعا بعد مثلا ما مصرف انرژیمون بیشتر میشه. خب یکی از آفتهایی که ممکنه الان ما کشور ما کمبود انرژی داره، با توسعه فناوری هوش مصنوعی ما نیاز به انرژی بیشتری داریم، پس محکوم به اینیم که انرژی های جایگزین رو ما داشته باشیم. حالا من این یافت رو مثال زدم که می توانیم به حال نوع